عزیز و سرافراز به میهن اسلامی رو خدمت همه شما هموطنان عزیز به خصوص خانواده های این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ساعت 8:30 صبح هست و ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. قانون و قانونگذاری عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری. قانون و قانونگذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه مطابق روال چند برنامه دیگری که تقدیم شما شده، درباره چگونگی قانونگذاری در کشور و ابعاد مختلف اون گفتگو میکنیم با کارشناسان مسائل حقوقی و قانونگذاری، که دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید.
حقوق عامه یکی از مفاهیم سهل و ممتنع در نظام حقوقی ایران است. برخی حقوق عامه را حقوق جمعی افراد و برخی دیگران را حقوق عموم مردم می دانند. عده‌ای حمایت از آن را منوط به قوانین و مقررات دانستند، لیکن عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که صرف نظر از وجود حمایت‌های قانونی، هر گونه خدشه‌ای به حقوق عامه قابل پیگیری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 156 حقوق عامه را مورد تصریح قرار داده و احیای آن را از وظایف رئیس قوه قضاییه شمرده است. در نظام قضایی کشور این وظیفه به دلیل جایگاه مدعی العموم دادستان بر عهده دادستان کل کشور قرار دارد. در این برنامه به بررسی عمیق مفهوم حقوق عامه در نظام حقوقی کشور پرداخته می شود.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. دعوت میکنم که شما از شنونده از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی و تلفن گویایی که عرض کردم درباره برنامه قانون قانونگذاری با ما در میون بگذارید. جایگاه حقوق عامه در قانونگذاری موضوع برنامه امروز هست. در این برنامه آقای دکتر اکبر طلبکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و آقای دکتر سید محمد مهدی قمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ما رو همراهی میکنن. آقای طلبکی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان و جناب آقای دکتر قمامی و همکاران سلام عرض می‌کنم.
آقای قمامی عرض ادب و خیر مقدم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین جناب آقای دکتر طلبکی در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای قمامی، با شما شروع می‌کنیم بحث رو. ابتدای تعریفی از حقوق عامه داشته باشیم. حقوق عامه یعنی چی؟ فرقش با حقوق عمومی چی هست؟ هر کدومشون چه شاخصه و چه ویژگی‌هایی دارن؟
خب حقوق عامه، اگه یک تعریف خیلی اجمالی بخوایم خدمتتون بدیم، حقوق عامه به مجموعه حقوق و آزادی‌های افراد گفته میشه که در یک جامعه اجتماعی و سیاسی از این حقوق وفق قانون برخوردار میشن. این حقوق به اونها اجازه میده که بتونن در عرصه های مختلف به سادگی و مطابق توانمندی هاشون و استعدادهاشون به فعالیت های مختلف بپردازن. به هر حال این حقوق باید تضمین بشن و طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ اقدام و حتی مقرر و قانونی هم نمیتونه این حقوق و آزادی هایی که وفق قوانین مقررات برای اونها در نظر گرفته شده رو تضییع بکنه.
یعنی برای هر موضوع یا هر مصداقی که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، قانون مشخص خودش وجود داره، یک چارچوبی که البته به بیان جناب علی آزادی های عمومی هم درش دیده شده.
طبق اصل 22 قانون اساسی، همه شهروندان از همه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند و اصل بر اینه که اونها این حقوق و آزادی ها رو مطابق موازین دینی و وفق قانون اساسی ازش بهره مند باید بشن و قانون اساسی هم این حقوق رو تضمین کرده و کسی هم حق نداره که این حقوق رو طبق اصل 22 نقض بکنه.
عرضم همین هستش که در واقع این حقوقی که قانون اساسی برش صراحت داره که همه ازش برخوردار هستن، یک چارچوبی براش مشخصه، در قالب یک چارچوبی از این حقوقشون برخوردار میشن.
اصل بر اینه که همه افراد این حق‌ها رو دارن، حتی اگه ممکنه در واقع در قالب به طور جزئی در قالب قوانین هم نیامده باشه. یعنی ممکنه که حقوق اقتصادی وجود داشته باشه که مثلا یه کنشگر اقتصادی اصل بر اینه که از این حقوق بهره مند بشه، مگه اینکه مثلا متعرض در واقع حقوق دیگران نشود، اقدام به روابط یا اقدامات ضد رقابتی نکنه، اقدام به قاچاق نکنه، اقدام به پولشویی یا تامین مالی تروریسم نکنه. این حدود و ضوابط کلی رو اگه رعایت بکنه از این حقوق و آزادی ها بهره مند.
آقای طلبه که شما در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید در مورد حقوق عمومی، حقوق عامه عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بخوام دیدگاهم بیان بکنم فکر کنم خیلی طولانی میشه، لذا شما خودتون مدیریت کنید. ببینید چرا میگم حقوق عامه بحث پیچیده است. ببینید اصطلاح حقوق عامه رو اول من عرض بکنم، خب در اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه میگه احیای حقوق عامه است. حالا میخوام ببینیم حقوق عامه چیه. ببینید ما به نظرم برای که بفهمیم حقوق عامه چیه، برای فهمش از سه تا در واقع منظر میتونیم یا سه تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم و از اونها استفاده کنیم برای فهم حقوق عامه. یکی از بحث پیشینه تاریخی میتونیم استفاده کنیم، ببینیم حقوق عامه چی بوده قبلا در قوانین، مثلا فرض کنید حتی قبل از انقلاب ما چی بوده منظورشون. بالاخره قاعدتا قانونگذار وقتی قانونگذاری میکنه، قانونگذار اساسی، بی توجه به پیشینه ها نیست. این یک. دو، از اصول موجود در قانون اساسی استفاده کنیم اگر در اصل این اصطلاح به کار رفته و اصطلاحات مشابه مثلا حقوق عمومی که شما فرمودید. سه، ببینیم در علوم موجود چه تعریفی ارائه دادن از حقوق عمومی. من از اینجا اگر بخوام شروع بکنم، ببینید ما در قانون اساسی اصطلاح حقوق عامه داریم، اصطلاح حقوق عمومی داریم، اصطلاح حقوق ملت داریم، اصطلاح حقوق انسانی داریم، یعنی اصطلاحاتی داریم که چه بسا مشابه باشن. ما به نظرم
ذیل همین حقوق عامه اینا تعریف میشن یا نه جدا؟
آره همین رو میخوام عرض کنم دیگه. یعنی میخوام بگم حالا ببینیم اینا با هم ارتباط تفاوت دارن یا نه. برای اینکه این تفاوت رو من بیان بکنم، اجازه میخوام یه تقسیمی رو در علم حقوق بهش اشاره بکنم، اونم تقسیم در واقع حقوق است به حقوق عمومی و حقوق خصوصی. یعنی ما الان میخوام در واقع ببینیم که حقوق عامه با حقوق، چون با حقوق عمومی خب خیلی نزدیکن به هم دیگه به لحاظ واژگانی، آیا این حقوق عامه همون حقوق عمومی است که در حقوق در واقع علم حقوق ازش بحث میشه؟ یک رشته ای داریم چون به عنوان رشته حقوق عمومی، یه رشته هم داریم به نام رشته حقوق خصوصی. ببینیم این همونه یا نه. ببینید معمولا حقوق عمومی و حقوق خصوصی رو وقتی به عنوان یه رشته علمی ازش بحث میکنن، وقتی میخوان دو تا رو از هم تفکیک کنن، میگن حقوق خصوصی ناظر است بر روابط بین خصوصی بین افراد، حقوقی که ناظر بر اون هست. حقوق عمومی ناظر هست بر روابط بین مردم با دولت و با حکومت، یا بعضا سازمان حکومتی با هم دیگه. من فکر میکنم که اینجا که اصطلاح حقوق عامه رو به کار برده، ارتباطی با اون حقوق عمومی که ما داریم میگیم، یعنی در علم حقوق یکی از شاخه‌های علم حقوق است، با اون ارتباطی نداره. اینجا در واقع همون حقوق مردم هست منظور. ممکنه این سوال بشه، ما در قانون اساسی هم اصطلاح حقوق عمومی رو داریم، این حقوق عمومی که داریم که در مثلا فرض بفرمایید در اصل 24 قانون اساسی آمده، این منظور چیه؟ این همون حقوق عامه است که شما میگی یا همون حقوق عامه ای که یا حقوق عمومی است که در علم حقوق گفته میشه؟ من به نظرم این حقوق عمومی که در قانون اساسی اومده هم باز همون حقوق عامه است، یعنی اون حقوق عمومی رابطه مردم با حکومت نیست. مثلا اصل 24 قانون اساسی میگه که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. اینجا میگه یعنی نباید مخل به حقوق مردم باشد. نه اینکه مخل مثلا به رابطه مردم با حکومت باشه.
میتونیم بگیم بنابراین... فهرستی از حقوق عامه وجود داره.
بله بله، حالا همین رو میخوام بگم. بنابراین در واقع باید بگیم اینجا حقوق عامه میره ذیل در واقع حقوق بشر و شهروندی قرار میگیره، یعنی رایتس هست اینجا دیگه، لا نیست. پس بنابراین عرض من این شد که حقوق عامه که در قانون اساسی آمده به نظر بنده، این حقوق عمومی و حقوق عامه هر دو یک معنا دارن. منظور هم حقوق تک تک افراد جامعه است، نه به معنای فرد فرد که حالا باز بهش اشاره میکنم. ممکن این سوال بشه که عرضم بوزن برای شما که این حقوق ملت چیه که در قانون اساسی اومده، این رابطهش چیه با حقوق عمومی؟ خب شما نگاه بکنید، در شما یه فصلی داریم تحت عنوان فصل حقوق ملت. در فصل حقوق ملت شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که مثلا یه اصلی داریم، اصل 34 قانون اساسی، میگه که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند. اینجا حقوق ملت که داره میگه به نظر من باز اون حقوق جمعیه نیست، یعنی اون حقوق عامه، چون ما حقوق عامه رو به نظرم منظور حقوق جمعی است که حالا به تعریفش هم خواهیم رسید. اینجا به نظرم باز حقوق ملت بیشتر ناظر به حقوق تک تک افراده، با توجه به این اصل من دارم عرض میکنم. خب باز شاید به جواب هنوز نرسیده باشیم که پس این حالا خود این حقوق عامه چی هست. در اصل 156 قانون اساسی که من عرض کردم اصطلاح احیا حقوق عامه رو به کار میبره در بند دوش، در بند یکش یکی از وظایف قوه قضاییه میگه رفع خصومات. خب به نظر میسه اینجا رفع خصومات یعنی رفع خصومات فردی، چون در یک بند دیگری آورده رفع خصومات و در بند دیگری حقوق عامه رو آورده، پس معلوم میشه که حقوق عامه اون مباحث رفع خصومات بین افراد نیست. ممکنه اول این گونه به نظر برسه، ولی باز هم من میخوام بگم به نظرم این گونه نیست که ما بگیم که حقوق عامه به معنای دعاوی افراد به این دیگر نباشه. نه، ممکنه یه حقی باشه بین دو نفر هم باشه، ولی باز مربوط میشه به حقوق عامه. حالا برای اینکه جمع‌بندی بکنم، حالا بعد البته اگر فرصت شد میگم باز این مقدار دلایل خودم رو زمانش برسه بس پیشینه‌شو بس میکنم که این از پیشینه حقوق عامه میتونیم به این برسیم. من تعریفی که به نظرم میرسه که در مورد حقوق عامه میتونیم ازش استفاده بکنیم، هر حقی که نقض اون به منافع عمومی لطمه بزنه به نظرم میشه حقوق عامه.
با اون تأکیدی کردید که عامه به معنی فرد فرد نیست.
بله بله، هر حقی که نقض اون به منافع عمومی لطمه بزنه، ولو این که بین دو نفر باشد یا نه بین عرضم بوزم شما که مردم و حکومت باشد، اینا همه به نظر من میتونه به نوعی ذیل حقوق عامه بگنجه. حالا باز در فرصت دیگری
بفرمایید.
من یه مثال بزنم شاید واضح تر باشه.
صحبت‌های آیه تروکی کامل قبول دارین یا نقد دارین؟
نه نه، تقریبا همون پارادایم منم خدمتتون ابتدا گفتم که من به صورت اجمالی دارم تعریف میکنم. مثلا در واقع یه وقتی هستش که مثلا یک تولید کننده، مثلا گفتم حق بر کسب و کار، یک تولید کننده هستش ممکنه یک دعوایی رو مثلا با یک تولید کننده دیگه یا یک اداره دولتی مثل تامین اجتماعی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی داشته باشه، ولی یه وقت دیگه هستش مثلا دولت یه مصوبه رو تصویب میکنه، مثلا میگه که سود بازرگانی از امروز مثلا 5% اضافه میشه. یه دفعه یه بخش قابل توجه از تولید کننده ها میگن ما بر اساس رویه سابق مثلا هیئت وزیران یک جوری برنامه‌ریزی کرده بودیم که فلان کالا رو وارد بکنیم یا حتی صادر بکنیم، با این تغییر مقررات الان حقوق قابل توجه از تولید کننده ها مخدوش میشه. یعنی چی؟ یعنی حق بر کسب و کار تعداد قابل توجه تولید کنندگان به واسطه مقررات گذاری دولت نقض شده. پس اینجا میگیم حقوق عامه به واسطه این مقررات گذاری یا حتی بعضی وقتا به واسطه قانون گذاری نقض شده، و اینجا طبق اصل 156 بند دومش قوه قضاییه موظف به احیای حقوق عامه است. یه وقتی ما میگیم حقوق عامه
خودش رأساً باید وارد بشه، یا این جمعی که حقشون ضایع شده باید برن به تعبیرشون دادخواهی بکنن از قوه قضاییه و پیگیر بشن.
نهادهای متعددی وجود داره. بعضی از نهادها به صورت اتوماتیک وار خودشون رأساً ورود پیدا میکنن. مثلا سازمان بازرسی کل کشور یه وقتی ورود پیدا میکنه، میگه که هر چند دعوایی در واقع طرح نشده در مراجع و محاکم دادگستری، ولی من به عنوان نهادی که نظارت بر حسن اجرای قوانین دارم، اینجا ورود میکنم و میگم طبق این قانون این حق برای این شهروندان، برای این کنشگران، برای این افراد وجود داشته و اینجا حسن اجرای قوانین در واقع نقض شده. یه وقت دیگه نمیرن دیوان عدالت اداری تک تک افراد تره دعوا میکنن، یه وقت دیگه میرن از هیئت عمومی دیوان میخوان اون بخشنامه یا اون دستورالعمل یا اون آیین‌نامه ابطال بشود. پس سازوکارهای در واقع قضایی پیگیری احیای حقوق عامه متفاوته. یه وقتی هستش که خود قوه قضاییه از طریق دادستان سازمان بازرسی کل کشور مستقیما ورود میکنه برای احیای حقوق عامه، یه وقت دیگه در واقع خود فرد میره دادخواهی میکنه، یه وقت دیگه مجلس طبق قانون اساسی از اونجا که قسم خوردن نماینده ها که پاسدار منافع ملی و حقوق عمومی باشن ورود پیدا میکنن و اونها برای حمایت از حقوق و آزادی های افراد قانون گذاری میکنن.
مجلس از طریق قانون گذاری این
مجلس از طریق ابزار قانون گذاری یا از طریق ابزار نظارت، مثلا از طریق کمیسیون اصل 90 هم میتونه ورود بکنه بگه فلان دستگاه تو داری به صورت سیستماتیک حقوق افراد رو تضییع میکنی، من به این واسطه که در واقع نماینده مردم هستم و حق نظارت دارم در واقع میخوام مانع از تداوم این نقض سیستماتیک حقا بشم.
یعنی اون نکته‌ای که اشاره کردن احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه هست، به این شکلی که توضیح دادید قوه قضاییه وظیفه خودش رو ایفا میکنه.
بله.
بسیار خب آقای طلبکی قرار شد که در مورد پیشینه حقوق عامه یک توضیح بفرمایید. بله.
من اول یه نکته رو عرض کنم، شما شبهه رو رفع کنم، من عرض نکردم که برای احیا حقوق عامه مردم خودشون لزوما باید تردد کنن، نه
نه نه اون نه منظورم این نبود. اون نکته دادخواهی که اشاره کردید که هر کسی این حق رو داره طبق قانون اساسی، منظورم اون بود
اتفاقا همون. می‌خواستم بگم اونجا که میگه هر کس حق دادخواهی داره، این داره حقوق فردی رو میگه،
درسته،
این حقوق لزومن نمیگه. نمیخوام بگم لزومن، این که میگم حتی واژه حقوق ملت که اینجا به کار رفته است کدام لزومن به معنای حقوق جمعی که ما مد نظرمونه نیست، حقوق فردی رو هم در بر میگیره. یعنی واژه‌ای است که میخوام بگم کاملا حقوق عامه رو، یعنی معادل حقوق عامه نیست. میخواستم این رو عرض بکنم و الا قطعا خب در مواردی باید و در بسیاری از موارد قاعدتا قوه قضاییه خودش باید ورود بکنه. پس بنابراین من میخوام بگم که چون ما واژه حقوق عامه رو بالاخره سال 1358 که اومده، چه بسا از این قوانین قبلی هم در واقع استفاده از این واژه توجه بهش داشتند و بنابراین اگر اونها رو ما ملاحظه بکنیم میبینیم که حقوق عامه اونجا به این معنا به کار برده شده، یعنی فقط صرفا ناظر به دعاوی کیفری نیست. بعد جالبه که در ماده 73 میگه که اگر یه موردی باشه که مربوط به حقوق عمومی منافع عامه باشه، حتی اگر متداعیین خصوصی بیان دعواشون رو با هم دیگه ختم به خیر بکنن و اصلاح بکنن، این خللی به ورود مدعی العموم نمیکنه و مدل اون باید بیاد تعقیبش بکنه. همون نکته که اشاره کردم، یعنی ولو اینکه منجر به صلح و ختم و در واقع سازش اینها بشه، باز ممکنه که مدل اون بهش ورود کنه. بنابراین اگه من بخوام اینجا بحثم رو جمع بندی کنم، عرضم این هست که وقتی که از حقوق عامه استفاده میکنیم، لفظ حقوق عامه، باید توجه داشته باشیم که چه بسا حتی ناظر به دعوای دو طرف هم باشه. یعنی ما نباید به دعوا توجه بکنیم در حقوق عامه، باید به موضوع توجه بکنیم. اگر موضوع مرتبط
مصداق
با
منافع
عرض کردم، مثلا فرض بفهمید همین مثالایی که آقای دکتر فرمودن، فرض بفهمید زمین خاری مثلا، یا مثلا فرض کنید تصرف سواحل دریا، این بالاخره یه چیزیه که به همه داره لطمه میزنه، به همه داره.
اینکه اشاره کردین که دعوای دو نفر، فرض
کردم مثلا گفتم مثلا قتل،
درست،
یه قتلی اتفاق افتاده ولی جنبه عمومی داره، چون برای منافع عمومی تونه لطمه بزنه.
بسیار خب، متشکرم آقای تمامی، خدمت شما باشیم. قدری بیشتر میخوام در مورد اون حقوق و آزادی های عمومی که در بخش اول اشاره کردی توضیح بفرمایید که هم مصادیقش رو اگر که بیشتر بیان کنید شاید موضوع رو بیشتر به ذهن شنوندگان نزدیک میکنه، و همین که چگونه در قانون دیده میشن این حقوق و آزادی های عمومی. آزادی عمومی یعنی چی؟ اصطلاحی شاید در بین عامه خیلی شنیده شده آزادی های مشروع، همون رو باید ببینیم یا همون باز چه معنایی داره و چه قاعده و چارچوبی داره؟
خب یه سری مفاهیم توی قانون اساسی به کار رفت، اینا خیلی نزدیک به همن. آقای دکتر هم بیان کردن حقوق آزادی‌های عمومی، حقوق آزادی‌های اجتماعی، حقوق آزادی‌های مشروع، حقوق عامه. اصلا ما یه فصلی تحت عنوان حقوق ملت، تحت عنوان فصل سوم قانون اساسی داریم. اینا مفاهیم خیلی نزدیک به هم هستن. وقتی صحبت از حقوق عامه می‌کنیم، در واقع به نظر میاد که داریم سطح گسترش حق‌ها رو بیان می‌کنیم. یعنی وقتی میگیم وقتی که حق یا آزادی که بین بخش قابل توجهی از افراد به عنوان یک منفعت عمومی شناخته میشه، همه در واقع توش سهم دارن، یه وقتیه که به هر حال دعوای فردی، مثلا دعوای در واقع مجر و مستاجره. یه وقتی نه، این دعوا واقعا یک گستره قابل توجه رو پیدا میکنه، مثلا تورم و اینا باعث میشه که در واقع مجرها قیمتاشون رو اونقدر افزایش بدن که مستاجرها دچار در واقع مشکل جدی بشن. اون وقت ما میگیم این از حقوق فردی وارد حوزه حقوق در واقع عامه شدش. در واقع رو سطح گستره و میزان در واقع مسئله مندی همه افراد جامعه یا حقوق ملت میایم حقوق عامه رو بار میکنیم. برای همین به نظر میادش که تقریبا از این جهت که گستره حق ها چی باشه، اون وقت حقوق فردی تبدیل به حقوق عامه میشه. خب ما تو قانون اساسی حقوق عامه خیلی متعددن. مثلا من بعضی موارد خدمتتون میگم، مثلا اصل 24 قانون اساسی بس آزادی در واقع مطبوعات یا آزادی رسانه یا دسترسی آزاد به اطلاعات، اینا در واقع حق‌ها و آزادی‌هایی هستند که برای همه افراد جامعه مهمه. مثلا دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی چی؟ یعنی بعضی از اطلاعات به صورت رانتی منتشر نشود، فقط بعضی از افراد بتونن در واقع این وسط منافع ویژه به دست بیارن. بر همین قانونگذار اومدش یه قانون رو تصویب کرد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داره چیکار میکنه؟ داره میگه اطلاعات عمومی اولا قابل طبقه بندی نیستند، ثانیا همه دستگاه‌ها طبق این قانون به طور خاص ماده 10 و 12 این قانون باید این اطلاعات رو منتشر بکنن تا همه از در واقع منافع این اطلاعات بهره مند بشن. پس قانونگذار اینجا وظیفه‌ش چیه؟ وظیفه‌ش اینه که هم این حق‌ها رو به صراحت بیان بکنه و هم تضمین بکنه. اصل 24 قانون اساسی کلیت بحث رو تحت عنوان در واقع آزادی نشریات و مطبوعات بیان کرده، حالا با توجه به گذر زمان حق‌های جدید مثل دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد میشه. یا مثلا یکی دیگه از حق‌های دیگه که اینجا وجود داره، حق بر تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اجتماعی. همه افراد میتونن NGO ها یا در واقع احزاب و جمعیت‌های مختلف رو ایجاد بکنن تا بتونن به صورت جمعی از منافع خودشون صیانت بکنن. مثلا بیان بگن ما می‌خوایم مثلا از مسئله مثلا معلم‌ها بیان مسائل فرهنگی خودشون تو قالب NGO ها پیگیری بکنن، از حقوق خودشون در مقابل در واقع نهادهایی که ممکنه این حق‌ها رو تضییع بکنن از این ظرفیت این نهاد استفاده بکنن. اینها در واقع ظرفیت‌های قانون اساسی تحت عنوان حقوق و آزادی‌های عمومی است که به صورت در واقع فراگیر توسط افراد جامعه مطالبه میشه. اینها هر کدوم اینها
یعنی
میتونه
در جامعه چطور میتونه مطلع باشه از حقوق خودش که بعد مطالبه هم بکنه؟
دو تا بحثه. یکی این که در واقع هر فرد از جامعه باید بتونه که اونقدر سطح خودش رو بیاره بالا که تبدیل به شهروند فعال بشه. یعنی افراد اگه خودشون یه جا بشینن قاعدتا کسی هم نیستش که بیاد این حقوق رو به اونها عرضه بکنه. از یک طرف دیگه یک سری نهادها هستن که اونها وظیفه‌شون اینه که بیان این حقوق رو در اختیار افراد بگذارن. مثلا مجلس به طور خاص وظیفه‌ش قانون‌گذاریه. در عموم مسائل به طور خاص طبق اصل 67 قانون اساسی که نماینده های مجلس سوگند خوردن، به طور خاص سوگند خوردن که حافظ حقوق ملت و پاسدار در واقع حقوق مردم باشن، اونها باید بیان قانونگذاری بکنن تو این حوزه و قانون رو به نحوی وضع بکنن که نهادهای مختلف، افراد مختلف، حتی افراد خصوصی به حقوق مردم، به حقوق ملت تعرض نکنن. اگه تعرض کردن سازوکاری برای مجازاتشون یا دادخواهیشون فراهم بکنه. قوه قضاییه هم به طور خاص طبق اصل 105 احیاگر حقوق عامه استش. یعنی اگه یک جایی نقص کرد حقوقو، مردم بعد از طریق قوه قضاییه حقوقشون رو تعیین میکنن. پس یک سمت این پیگیری حقا مربوط به خود شهرونده که خودش یک نقش فعالی بازی بکنه، یه سمت دیگه‌اش مربوط به حاکمیته که در واقع زمینه‌ها و بسترها و امکانات لازم رو فراهم میکنه. البته یک نکته‌ای هم هستش، دولت، حکومت، نهادهای عمومی، حتی آموزش پرورش باید از همون ابتدا آموزش حقوق در واقع ملت، حقوق عامه رو در اختیار شهروندان قرار بده از بدو در واقع کودکی. یعنی در واقع
از خلأهاست می فکر میکنم، درسته؟
دقیقاً. ما یکی از مسئله های جدیمون اینه که افرادمون، افراد جامعهمون حقهاشون رو نمیتونن بشناسن. اون وقت این افراد قانونمند و قانونمدار نیستن. یه وقتی شما میگید آقا این فرد باید قانونمند باشه، یه وقتی میگیم آقا این فرد اصلا اطلاعی از حقوق و آزادیهاش و حتی تکالیف شهروندیش هم نداره. شما اینها رو در اختیار افراد جامعه بگذارید، اونها خودشون به هر حال چند سطح رشد پیدا میکنن و میتونن از حقوقشون و البته تکالیفشون مطلع باشن. و
الان یک شنونده ما که داره بحث ما رو گوش میده چطور میتونه از حقوق خودش مطلع بشه؟
یک شهروند از دو مجموعه حقها برخوردار، یک سری حقوق که به صورت عام هر شهروندی ازش برخوردار باید باشه، که یک مواردش اینجوری مثال زدم خدمتتون. یه وقتی یه سری حقوق اختصاصیه، مثلا یک معلم، یک کارمند دولت، یک در واقع بازنشسته تامین اجتماعی یا مثلا سازمان‌های دیگه، اینها حقوق اختصاصی دارن. یک تولید کننده، اینها حقوق اختصاصی دارن. این حقوق اختصاصی رو نهادهای اختصاصی باید در واقع متولی امر باشن، ولی حقوق عمومی این افراد باید از طریق رسانه‌های مختلف، به طور خاص مثلا رسانه ملی، رسانه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنن، آموزش و پرورش و در واقع به طور کلی مفهوم کلی دولت، این حق‌ها رو به اونها بشناسونه. ما خیلی در واقع سازوکار مشخصی که بگیم مثلا به طور مشخص این حق‌ها رو فهرست کرده باشه در اختیار بقیه افراد قرار داده باشه نداریم، و شاید این یکی از ضعف‌های ما تو حوزه قانون‌گذاریه. یه وقتی ما شاید لازم باشه یه وقتی قانون‌گذار ما بیاد به جای اون قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که سال 82 تصدیق کرد و یکی از بدترین تجربه‌های قانون‌گذاری ما بود، فقط چند تا حق اونجا بیان کرده، در حالی که عنوان این قانون میگه آزادی‌های مشروع، یعنی باید یک فهرست،
چون محدوده میگین از بدترین قوانین.
این قانون نه جامعیت داره نه تضمینات لازم داره، یعنی همون حقهایی رو هم که برشمرده که بیشتر حقهای متهمین هسته،
ضمانت اجرا نداره.
یعنی میگیم یکی از بدترین تجربه های قانونگذاری در حوزه آزادی های مشروع. اونجا باید یک فهرست و لیستی رو طراحی بکنه، سازمان های مسئول رو بگه چه سازمان های متولی حقوق عامه هستن، بعد چه سازمان های تضمین کننده حقوق عامه هستن. به طور خاص مثلا آقای دکتر گفتم بحث مدعی العموم دادستانه. این آقای دادستان چه اختیاراتی برای تضمین و صیانت و حراست از حقوق عامه داره؟ این وظیفه قانونگذاره، یعنی قانونگذار باید ابزارهای لازم رو در اختیار قرار بده، از اون طرف دیگه به نهادهای مختلف هم تکلیف بکنه که شماها باید این حقوق آزادی ها رو، چه اون حقوق عامی که خدمتتون گفتم هر شهروندی در هر مقامی از این حقا بهره‌منده، و چه این حقوق اختصاصی که شهروندها به مناسبت مشاغل و مسئولیت هاشون از اون حقا و البته تکالیف در واقع بهره‌مند هستن، اینها رو هم در واقع باید تو اون قانون یه فهرستی مشخص بشه، ببینیم کی در واقع چه مسئولیتی، چه تکلیفی، چه تضمینی بر عهده‌شه.
متشکرم آقای طلبه که خدمت شما باشیم. شما شرکتین یک فهرستی از حقوق داریم، حقوق عامه، در بخش قبل که ازتون پرسیدم که فهرستی داریم، جناب علی گفتین که داریم،
یادم نمیاد
شما پرسیدم و همون موقع هم یادداشت کردم که در بخش بعد بپرسم داریم یا همچین فهرستی یا نداریم.
ببینید به هر حال تلاش های صورت گرفته برای اینکه یه سری از حقوق احصا بشه، منتها عرض کردم با این تفکیکی که من عرض کردم، نه چرا من عرض کردم اگه بگید یک فهرست از حقوق مردم داریم یا نه،
از این منظر که سوالی که
ببخشید، یه وقت میگید یه فهرست از حقوق عامه داریم یا نه، چون ببین دو تا بحث دیگه، من چون
نه اینو از این جهت میپرسم، سوالی که از آقای قوامی در بخش پرسیدم، این که شنونده ما که الان در این بحث ما رو همراهی میکنه چطور میتونه از حقوق خودش مطلع بشه، کجا باید مراجعه بکنه، یا کدام متن، کدام قانون، کدام پژوهش؟
خب ببینید ما قوانینمون به طور عام اینها رو بعضن بیان کردن، اولش هم خود قانون اساسی است، به هر حال در قانون اساسی در اصول متعددش، چه در فصل حقوق ملت که به طور خاص دیگه اینها رو آورده، برخی از حقوق آزادی ها، چه در برخی از اصول دیگر، مثلا فرض کنید اصل 8 قانون اساسی که بحث جزو اصول کلی قانون اساسی است و بحث در واقع حق و وظیفه مردم هست برای امر به معروف و نهی از منکر، اینها رو ما داریم در قانون اساسی، و بعد هم سایر قوانین، یعنی قوانین متعددی وجود داره که درش حقوق مردم و اونا اومده. فرض کنید مثلا قانون مثلا سلامت اداری، فرض بفهمید در نمیدونم همین قانون احترام به حقوق شهروندی که حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و قوانین دیگر، یا مثلا فرض بفرمایید دولت اومده تلاشی کرده منشوری به نام منشور حقوق شهروندی رو مثلا تدوین کرده، سعی کرده این رو بیاد و فهرست بکنه. پس بنابراین به طور پراکنده ما داریم، ولی اینکه یه قانون داشته باشیم که بیاد مثلا درش تمام حقوق مردم رو برشمرده باشه، نه اینجوری قاعدتا نداریم. منتها من عرض کردم باز برمیگردم به اون نکته خودم که اینا باز حقوق و آزادی‌های کلی است، ممکنه یه جاهایی باشه که، چون ببینید یه دعوایی که ما الان داریم، اجازه بدید اینو مطرح بکنم، چون اصل 156 میگه که یکی از وظایف قوه قضاییه احیا حقوق عامه است،
یه دعوایی که الان مطرحه اینه که این حقوق عامه چیست که قوه قضاییه در آن میتواند دخالت کند، یعنی محدوده دخالت قوه قضاییه رو شما برای ما روشن کنید. چرا؟ چون همونجوری که فرمودن در بحث احیاء حقوق عامه دیگه اینجوری نیست که لزوما مردم بیان طرح شکایت و دعوا بکنن، خود قوه قضاییه باید ورود کنه. حالا سوال اینه چه مواردی است که قوه قضاییه میتواند و بهتر اینجوری بگیم باید اگر دید حقوق عامه نقض شده ورود کنه؟ این بحث اساسی است، یعنی هم اینکه بالاخره در بحث تفکیک قوا این بحث میشه که آقا شما بالاخره